Minha cor dói. کلمه انفاق مفردش نفق، نفق یعنی تونل، یعنی کانال زیرزمینی، یعنی محلی که از خاک و سنگ خلع داره، کندن، راه داره. این معنی نفق. انفاق در عربی از باب افعال، یعنی پر کردن خلع. اونایی که خلع بدهکاران رو با پولشون، با جنسشون، و اگه ندارن با آبروشون. یه مش رفیق دارن، آشنا دارن، پیش اونا آبرومندن. اگه برن درد مردم رو برای اونا بگن، اعتماد دارن به این، گوش میدن، دلسوزی میکنن، پول میدن، جنس میدن. خلع بدهکاری رو، خلع جهازیه رو، خلع کمبود سال رو. آدم کاسبیه، هر کسب مشروعی، بناس، معمار، اداری، حتی در سمت مدیریت، ولی در طول سال یه مشکلاتی براش پیش اومد، بیماری پیش اومد برای همسرش، برای بچهش، خرج کرد. حالا یه سال گذشته، کم داره، یعنی درآمد کمتر از هزینه شد. این خلع. نباید گفت حالا مدیره، شأن بالایی در فلان اداره داره، شأن بالایی در فلان جامعه داره، باید خلعش رو پر کرد. این یک راه رسیدن به مقام محسنین، یه وصف، یه ویژگی. دو، والکاظمین الغیظ، تو خونه، بیرون، در حال رانندگی، در رفاقت، در برخورد با اقوام عصبانیش میکنن. هیچ علت اخلاقی هم نداره، علت شرعی هم نداره. طرف اشتباه میکنه، یا در باره خود این اشتباه میکنه، یا در باره دیگران. اشتباه در حدیه که چنان در درون انسان آتشی رو شعله ور میکنه که آدم گرفتار خشم میشه. و اگر مهار این خشم رها بشه، ضربه میزنه، کتک میزنه، داد میزنه، رابطه‌شو قطع میکنه، طلاق میده. اما محسن از این راه به محسن بودن رسیده که در مقابل اشتباهات دیگران و یاوه‌گویی های دیگران و حرف گوش ندادن زن و بچهش خشم خودش رو، عصبانیت خودش رو فرو میخوره. قیافه‌ایه که انگار عصبانی نشد، فشار در درونه، ولی این فشار رو لله تحمل میکنه. تا اینجام تموم نمیشه مسئله. میفرماید والعافین عن الناس، از همه اونایی که از کوره درش بردن ولی نذاشت این آتش به اونا برسه، گذشت میکنه. گذشت واقعی، نه گذشت ظاهر، نه اینکه به زبان بگه از تو گذشتم، قلبن گذشت میکنه. عن الناس، نه عن المؤمنین، نه از اولاد تنهاش، عن الناس نسبت به همه اهل گذشت. این حالت گذشت کردن رو انبیا و ائمه خیلی زیبا به ما یاد دادن، خیلی زیبا. حضرت موسی بن جعفر وصیت پدرشون رو که باز کردن، از جمله مسائلی که حضرت وصیت کرده بودن این بود که مخارج فلانی رو تأمین کنید. فلانی کی بوده؟ یکی از قوم خویشای امام صادق بود. سر امام داد میکشیده، ناسزا به امام میگفته، ایجاد مشکل برای امام میکرده، پشت سر امام حرف میزده که این قوم خویش منه و میدونه من کم دارم، به من نمیرسه. در حالی که امام تا زنده بودن هزینه او رو تأمین می کردن، ولی او نمی دونست که کار امام صادق. حضرت وصیت کرده بودن که بعد مرگ من مخارج زندگی فلانی رو هم تأمین کنید. این کظم غیظه، این گذشته، این عفوه. انبیا و ائمه طاهرین این گذشت و این عفو رو از وجود مقدس پروردگار عالم تعلیم گرفته بودن. خیلی امتها بودن که آلوده به انواع گناهان بودن ولی هدایت الهی رو پذیرفتن، دعوت انبیا رو پاسخ دادن. چیکارشون کرد خدا؟ هیچ کدام از گناهان گذشته اونها رو بعد مؤمن شدنشون لحاظ نکرد. که حالا تو 40 سال 50 سال عرق خوردی، زنا کردی، زشت عمل کردی، حالا که نزدیک مردنت، 5 سال دیگه مونده به مرگ، 10 سال دیگه مونده، اومدی به دست پیغمبر من مؤمن شدی، حالا من 60 سال پیش تو، 70 سال گذشته تو تلافی نکنم؟ تلافی نکرد. یه کار عجیب دیگه ای کرد خدا که به تمام انبیاش دستور داده بود اینایی که میان مؤمن میشن تمام عباداتی که در زمان بیدینیشون از اونها ترک شده هیچیشو نمیخواد. گذشت، گذشت، مادره 90 سالش بود، در مدینه زندگی میکرد، در یه برخوردی شیعه شد. یه رو 20 دقیقه هم بیشتر طول نکشید شیعه شدنش، از دنیا رفت. تک پسرش دوید اومد خونه امام صادق گریه کنان، گفت مادرم با لطف شما، با عنایت شما، با دیدن وضع من شیعه شد، مرد. گذشته او چی میشه؟ این قانون الهی الاسلام و یجب ما قبله، اصل خدا به گذشته کسی که مؤمن شده کار نداره. شما میدونید قرآن مجید میگه به رباخور بگو اعلان جنگ به خدا و پیغمبر بده، فأذنوا بحرب من الله و رسوله. اما اینایی که رباخور بودن حالا اومدن متدین شدن، با تقوا شدن، ای پیغمبر من همه رباهایی که در گذشته از اسلامشون گرفتم اونا رو بخشیدم، طلبکاراشون هم خودم راضی میکنم، این گذشت پروردگار. اون وقت جلوه این گذشت در انبیا و اولیا عجیبه. در جنگ احد چه کردن مکه‌ای ها؟ در جنگ خندق چه کردن؟ در جنگای دیگه چه کردن؟ با یهودیان و مسیحیان علیه پیغمبر یکی شدن. 83 جنگ در 10 سال به پیغمبر تحمیل کرد. تو این جنگا چقدر کشته شدن؟ چند تا بی دست شدن، چند تا بی پا شدن، با بدن عموش حمزه چه کردن؟ هیچ جای سالمی بر اون جنازه نذاشتن، حتی شکمش رو پاره کردن، جگرش رو در آوردن، تیکه تیکه کردن، بند کردن، انداختن گردنش. ولی سال آخر عمرش با بیش از 10,000 نفر یه مرتبه مکه رو محاصره کرد و شنید لشگر دارن شعار میدن الیوم یوم الملهمه، امرو روز انتقامه و پدر در آوردنه، بیچارتون میکنی. تلافی این 10 سال جنایات و 13 سال جنایاتتون رو در مکه علیه پیغمبر در میاری. پیغمبر به یکی فرمود برو بالای بلندی که صدا تو همه بشنون، شعار بده الیوم یوم المرحمه. بی علت خدا در قرآن می فرمد و الله یحب المحسنین، و نزوش خوند دماغ یه نفر بیاد. اونایی هم که اومدن مسلمون شدن و تو جنگا بودن، کشته بودن، زده بودن، همه رو بخشید. گم حرفی رو که یوسف به برادرانش زد به شما میزنم، اذهبوا انتم الطلقا، اذهبوا لا تصریب علیکم اليوم، امرو مشکلی بر شما نیست، راحت باشید. این گذشت، این راه رسیدن به محسن بودن. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافین عن الناس. گذشته خدا رو آدم در قرآن میبینه دیوانه کننده است. گذشته انبیا رو آدم میبینه متحیر میشه. گذشته ائمه رو آدم میبینه شگفت زده میشه. یه مقام، یه مقام، مقام صابرینه. والله یحب الصابرین. صابر به کی میگن؟ به کسی که پنج بلا گریبانشو گرفت و تو این پنج بلا غرقش کرد. ولنبلونکم بشیء من الخوف، یه بلا، و الجوع، سختی معیشت، و نقص من الاموال، کم شدن درآمد، و الانفس، مشکل بدنی، و ثمرات. این پنج بلا. اون وقت اینا به هر کدوم از این بلاها که دوچار میشن میگن پروردگارا ما تو قهر نمی کن، ما از تو رو بر نمی گردیم، محبت ما به تو کم نمیشه. اوج این مسئله رو شما شب عاشورا ببینید. اوج مسئله صبر. ما گوینده ایم، آماده میشیم بیایم منبر، یه مشکل سنگین برامون پیش میاد، همه افکارمون رو به هم میریزه. سخت منبر رو طی میکنه. اما منبری که ابی عبدالله شب عاشورا رفتن، من منبری میفهمم از طرز سخن گفتنش انگار منبرش و وسط بهشت گذاشتن گفتن اولو سخنرانی. مقام صبر. در قول شما هم بگم عیبی نداره، میتونم تواضع بکنم فقط از قول خودم بگم، اما شما به من اجازه میدین از قول شما بعضی حرفا رو بزنم. خدایا ما بدیم، خدایا از همه این مقاماتی که در قرآن شمردی ما کم داریم. خود این یه گناهه که چرا نرفتیم به دست بیار. ولی خدایا این آیاتی که امروز خوندم، 6-7 آیه بود، تمامش مربوط به بلاها و مشکلاتی بود که انبیا دوچارش بودن و تو اوج بلاها همشون دعا کردن و تو در آیات گفتی فاستجبنا له، فاستجبنا لهم. خدای ما اگه بدیم، اگه کم داریم، اهل دعا که هستیم. خدایا تو هم اهل استجابتی. خدایا شیعه خیلی گرفتار، ببخش ما رو، دل همه شیعیان و بندگان تو خدایا خوش.
همراهان سرای سخن در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد انصاریان در خصوص موضوع محبوب خدا شدن بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
پویا گردش مردمی ایران همدل.
القدس لنا والحق لنا.
مردم عزیز می توانند از طریق درگاه هایی که اعلام می شود به مردم مظلوم غزه کمک کنند. شماره یک کارت 6379-7-2-7-0-7 و یا از طریق شماره گیری کد دستوری 14-4-4 پویش مردمی ایران همدل.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران و برای خوش هسته‌ای از
سلامی ارغوب ملت فلسطین.
بعد دیگه برنامه ما
سلام علیکم. من پشت کنکوری هستم.
سالهای سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقان که رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. سیزده روز از سفر سال 61 هجری قمری می گذشت. سوره صبر قرآن عاشورا، زینب کبرا، عقیله زنهای عالم در مسیر بازگشت به کربلا بود. پشت سرش کاخهای کوفی و شامی هنوز می لرزیدند از تنین صدایش. او که با فصاحت و بلاغت و شهامت حیدریش قصر ابن زیاد و یزید را فاتحانه تسخیر کرده، حالا با هزار دریا شوق دیدار منزل به منزل پیش می رود. او به کربلا می رود تا با برادر از حماسه‌ای بگوید که در کاخ یزید رقم زد.
این روایت
وارث فصاحت شیر خدا. همین چند روز پیش بود، اولین روزهای سفر سال 61 هجری. اسیران خسته و رنج دیده و درد کشیده از سفر عراق تا شام را به مجلس یزید برده بودند. همه دیدند که زینب دختر علی ابن ابی طالب علیه السلام برخاست و فرمود:
حمد خدای پروردگار جهانیان را سزاست، درود او بر محمد مصطفی و همه خاندانش باد. خدا راست فرموده که عاقبت کار آنان که بد کرده اند این است که آیات خدا را تکذیب و بدانها استهزا کنند. ای یزید، پیش خود چه گمان برده ای؟ آیا خیال میکنی کارهایت مایه خاری ما و موجب کرامت توست؟ به گمانت حالا که جای جای زمین و آفاق آسمان را بر ما بسته ای به چیزی رسیده ای؟ در خیالت این که ما در رخت اسارت از شهرمان دور و رانده باشیم حکایت از عظمت مکانت تو دارد؟ تو چنین گمان باطلی برده ای که این چنین باد در بینی انداخته ای و برق شادی و سرور از دیدگانت می جهد؟ اما حاشا که این چنین باشد. حالا که دنیا را برای خود مرتب و امور را برای آمال و هوسهایت منظم می بینی قدری بیندیش، حال که حق ما را غصب کرده ای و زعامت و امارت ما آل محمد را به چنگ آورده ای لختی آرام گیر. مگر سخن خدای را فراموش کرده ای که فرمود آنان که کافر شدند و ما آنان را مهلت دادیم گمان مبرند که این مهلت برای آنان خیر است؟ هرگز، ما این جماعت را مهلت دادیم تا بر گناه خود بیفزایند و سرانجام برای آنان عذابی خار کننده خواهد بود.
زینب می جوشید و می خروشید و با تنین صدایش پایه‌های کاخ را به لرزه در آورده بود. همه حاضران از تنین صدای عاری از لرزش و خالی از ترس او شگفت زده شدند وقتی که بر سر یزید فریاد کشید و گفت
ای فرزند شکست خردگان آزاد شده، آیا این عدالت است که زنان و کنیزان تو در پس پرده باشند و دختران رسول الله اسیر؟ پرده هایشان را دریدی و چهره هایشان را آشکار کردی و آنان را چنان دشمنان از شهری به شهری کوچانیدی. ساکنان منازل و مناهل بر آنان اشراف یافتند و مردم دور و نزدیک و پست و فرومایه و شریف چهره هایشان را نگریستند، در حالی که از مردان آنان حامی و سرپرستی همراهشان نبود. این از عدالت نبود و از تو انتظار عدالت نیست. چگونه امید راستی و درستی و عدالت می رود از فرزند کسی که جگرهای پاکان را به دهان گرفته و گوشت وی از خون شهدا پرورش یافته است؟ چسان در عداوت با ما اهل بیت کندی ورزد آن که نظرش به ما نظر دشمنی و کینه توزی است؟
روز 13 صفر سال 61 هجری زینب در مسیر کربلا بود تا با برادر از خطبه‌ای بگوید که از بلیغ ترین و حماسی ترین و تکان دهنده ترین خطابهای تاریخ انسانی است. خطبه‌ای رسا از زبان زنی اسیر، داغ دیده، رنج سفر کشیده، تازیان چشیده و تنه و تمسخر و تهمت و زخم زبان شنیده. عقیله بنی هاشم در مسیر کربلا بود تا از خطبه‌ای بگوید که ترجمان آرامش انسان الهی و توان روح‌های بزرگ به حقیقت رسیده است. خطبه‌ای که
فصاحت و بلاغت و حکمت را از خطبه های برادر و وصی